سلام، شام بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی مجله خبری را طاهر روشن پیش میبرد. در این 30 دقیقه طالبان میگویند که تحریم‌ها و فشارهای جهانی بر افغانستان باعث تقویت روحیه جنگجویان گروه داعش شده.
سر حکومت فشارها زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
با این اظهارات طالبان چی میخواهند؟ گفتگو کرده ایم با یکی از آگاهان سیاسی.
طالبان به نوعی به صورت غیر مستقیم از سوی جامعه جهانی برایشان و به حاکمیتشان به نوعی رسمیت داده بشن.
شکایت خبرنگاران از عدم همکاری با رسانه ها. طالبان میگویند در بخش اطلاع رسانی بیشتر کار خواهند کرد.
ادارات سخنگو ندارن، مرجع اطلاع رسانی ندارن، کسی که بخواید دقیقا صحبت بکنه وجود نداره.
جام جهانی کرکت 20 اکتبر امروز آغاز شد. انتظارها در افغانستان زیاد است.
تیم کرکت رفتن بخیر به جام جهانی رفتن، ان شاء الله خواست خدا باشه بخیر دستپور برگردن.
محصولات دهقانان در بهار و خزان در افغانستان کدام ها هستند؟
فصل تابستان هم گندم و همیگه پاز در فصل زمستان یا خزان که بگوییم تاکداری است از ما، تاکای انگوری است.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی، پیش از همه در خبرهای افغانستان و جهان. همراه سلطان محمد سرور باشید.
طالبان میگویند گروه داعش کدام مرکزی در افغانستان ندارد. اتحادیه اروپا سعی میکند که برای ادامه کمک با افغانستان در این کشور حضور داشته باشد. انجینر احمدشاه احمدزئی صدر اعظم سابق افغانستان وفات کرد. مقامات روسیه از ابتلای 34303 نفر به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر میدهند و انتخابات محلی در کوزوفو جریان دارد. مشروع اخبار. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که گروه داعش کدام مرکزی در افغانستان ندارد، ولی برخی جهتها به گفته وی برای این گروه تبلیغات میکنند. امیرخان متقی این سخن را در مصاحبه با آژانس خبررسانی اناتولی ترکیه که دیروز نشر شد گفته است.
در افغانستان کدام مرکزی ندارد، البته تبلیغات برش میشه که حکومت فعلی افغانستان کمزور معرفی شد، سر حکومت فشارها زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت یک سلسله حملات مرگبار در افغانستان را به دوش گرفته است. حملات اخیر داعش بر مساجد شیعیان در قندهار و قندوز ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که آنها تلاش میکنند تا برای ادامه کمک‌های بشردوستانه با افغانستان در این کشور حضور داشته باشند. قرار است که شورای امور خارجه اتحادیه اروپا درباره افغانستان فردا دوشنبه نشست را در لوکزامبورگ برگزار کند. یک مقام بلند رتبه اتحادیه اروپا که نخواست نامش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت که در این نشست درباره تحولات اخیر در افغانستان و امکانات ادامه کمک با این کشور بحث و گفتگو می‌شود. شماره از حامیان حقوق زن به شمول برنده جایزه نوبل ملاله یوسفزئی یک کمپاین آنلاین برای بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان برای انداختند. زرقا یفتلی، شهرزاد اکبر و ملاله یوسفزئی در یک نامه سرگشاده در اینترنت که تاکنون بیش از 360 هزار نفر آن را امضا کردند، از رهبری طالبان خواستند که مکاتب متوسطه و لیسه دختران را در سرتاسر افغانستان بکشایند. هفته خاص سرمیاشت آغاز شد. نوراغا صاحبزاده رئیس سرمیاشت به رادیو آزادی گفت که در گرد همایی که به این مناسبت برگزار شد، نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، ترکیه، نروژ و قطر اشتراک کردند. آقای صاحبزاده افزود که این هفته به منظور جمع‌آوری کمک‌ها تجلیل می‌شود.
هدف از تجلیل هفته خاص انعکاس انجمن سرمیاشت در سرتاسر کشور و جمع‌آوری کمک به سرمیاشت است تا با هموطنان بی‌بضاعت خود کمک کنیم.
انجمن سرمیاشت افغانستان چون یک نهاد مستقل به آسیب دیدگان جنگ و حوادث طبیعی، مواد خوراکی، دوا، لباس و سرپناه کمک میکند. به تازگی اتحادیه اروپا گفته که بیش از 1 میلیارد دلار با مردم افغانستان کمک خواهد کرد. انجینیر احمدشاه احمدزئی صدر اعظم سابق افغانستان امروز به عمر 77 سالگی وفات کرد. موسی احمدزئی پسر وی در صحبت با رادیو آزادی خبر وفات پدر خود را تایید کرد.
بله، این نصب احمدشاه احمدزئی با سرسوف امروز حوالی صبح بود که روح خود را با تخت سپرد. اینالله و اینالله راجب بیمار بود، تداوی بود.
احمدشاه احمدزئی که بعد از تحصیلات در امریکا و تدریس در عربستان سعودی در مبارزه علیه قشون اتحاد شوروی سابق در افغانستان سهم گرفت، یکی از چهره‌های مطرح سیاسی در سالهای 1990 بود. مقامات روسیه از ابتلای 34303 نفر به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر دادند. همچنین گزارش شد که 999 نفر از بیماران در یک شبانه روز درگذشتند. روسیه با افزایش انتشار کرونا روبروست، اما قرنطینه کلی هنوز نافذ نشده است. روند واکسیناسیون به کندی جریان دارد و بسیاری مردم هنوز واکسین نشدند. هرچند مقامات مردم را به گرفتن واکسین تشویق کردند، ولی به نظر می رسد که نصف مردم این کشور نمی خواهند واکسین شوند. و بیش از 1,800,000 نفر در کوسوفو حق دارند که در انتخابات محلی امروز در این کشور رای دهند. این انتخابات اولین آزمایش برای صدراعظم البین کورتی پنداشته می شود. جریان سیاسی به رهبری وی در انتخابات قبل از وقت که در ماه فوریه گذشته برگزار شد و پیروزی چشمگیر دست یافت. ولی انتخابات امروز همزمان با تلاش های واکسین کردن مردم بر ضد کرونا و یک سلسله حوادث در مناطق سربنشین در شمال کشور برگزار می شود. رای دهندگان قرار است 38 شاروال و بیش از 1,000 عضو شوراهای محلی را انتخاب کنند. پایان اخبار.
خوش آمدید. باسم شنونده عزیز، 6:37 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی در ادامه این مجله خبری میزبان شماستم. امور فنی را طاهر روشان پیش میبرد. بپردازیم به گزارشان. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که تحریم‌ها و فشارهای جهانی بر افغانستان باعث تقویت روحیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش شده. امیرخان متقی بانک درباره این فشارها وضاحت نمی‌دهد، اما منجمدسازی دارایی‌های بانکی افغانستان و بر رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جهان را تجاوز بر حقوق افغان‌ها می‌داند. از سوی دیگر جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید شمار از سرپرست وزیران طالبان در فهرست شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارند. جزئیات بیشتر در گزارش.
یک مقام بلندپایه طالبان تأیید میکند که فشارهای زیاد جهانی و تحریمها بر حکومتشان تأثیر بدی گذاشته و روحیه داعش را تقویت کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان این گونه برخورد جهان با افغانستان را نقض حقوق افغانان میداند. آقای متقی در گفتگوی با خبرگزاری اناتولی ترکیه به حملات اخیر داعش در افغانستان اشاره کرده و گفته که این گروه فاقد قدرت نظامی است، اما تلاش می شود که دولت کنونی برای ضعیف نشان داده شود.
در افغانستان کدام مرکزی نداره. البته تبلیغات برش میشه که حکومت فعلی افغانستان کمزور معرفی شد، سر حکومت فشارا زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره، از او حوصله میگیره. تعذیراتی که سر افغانستان هست، اینمی به رسمیت نشناختن حکومت نو افغانستان که هست، یه هرچی که هست یه به داعش یک حوصله افزایی میده.
آقای متقی در حال این اظهارات را مطرح میکند که گروه داعش پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ولایت های کابل، پروان، ننگرهار، کندوز و کندهار حملاتی را انجام داده که در نتیجه صدها غیر نظامی کشته و یا زخمی شدند. در حمله به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل به تاریخ 3 سنبله که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت، 13 سرباز آمریکایی نیز کشته شدند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز چهارشنبه گذشته گفته که گروه داعش در حال انتقال افراد با تجربه عملیاتیش از سوریه و عراق به افغانستان است، اما طالبان این موضوع را رد کرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در پاسخ به این پرسش که این گروه برای ادامه کار حکومتش از چه منابع بودجه تأمین خواهد کرد، میگوید که در این بخش خواستار کمک جامعه جهانی و آزادسازی پشتیبانی بانکی افغانستان از سوی آمریکا است. امیرخان متقی خواهان روابط نیک با جهان است، اما شاکی است که کشورهای زیادی هنوز هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. اما به نظر می رسد که فاصله زیادی تا به رسمیت شناختن حکومت طالبان وجود دارد و برای این کار به اقدامات بیشتری نیاز است. به تازگی جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که شماری از سرپرست وزیران طالبان در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند و آنان نمی تواند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. آقای بوریل به تلویزیون CNN گفت که آنان در حال حاضر به افغانان کمک میکنند، نه با حکومت افغانستان.
ما حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسیم، اما نمیتونیم که افغانها را فراموش کنیم. این کمک ها از طریق اداره های سازمان ملل که در افغانستان کار میکنند انجام میشود. در حال حاضر سازمان های غیر دولتی زیادی در افغانستان کار میکنند و ما تا به حال کمک های زیادی به مردم رسانیدیم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وضعیت اجتماعی در افغانستان را نگران کننده میداند و میافزاید امریکا و جامعه جهانی باید با هم کار کنند تا از سقوط اقتصادی و اجتماعی افغانستان جلوگیری شود. حکومت به رهبری طالبان هم نگران وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان است و برای جلوگیری از این بحران تلاش‌هایش را آغاز کرده تا برای روابط نیک با جامعه جهانی دروازه‌های بسته را باز کند. اما طالبان برای این کار باید شرایطی را بپذیرند که جامعه جهانی مطرح کرده است. احترام به حقوق بشری، حق کار و تحصیل زنان و دختران، ایجاد یک حکومتی همشمول و قطع رابطه با گروه های تروریستی از خواسته های آشکار جهان از طالبان است. طالبان میگوید که به تعهدات خود پابند است، اما اجازه نمیدهد که کسی در امور داخلی افغانستان مداخله کند. با این وجود این گروه وضاحت نمیدهد که هدفش از مداخله در امور داخلی چیست؟ و یا شرایط مطرح شده از سوی جامعه جهانی مداخله در امور داخلی افغانستان است یا نه؟
اظهارات تازه طالبان در این مورد که گویا فشارهای بین المللی باعث تقویت روحیه شورشیان و جنگجویان وابسته به گروه داعش در افغانستان شده می تواند. با گذشت بیش از 2 ماه از سقوط کابل به دست طالبان، هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. این سو مقدار بزرگ پول افغانستان که حدود 9.5 میلیارد دلار می شود از سوی امریکا منجمد شده. این پول برای طالبان چقدر مهم است و کدام مشکلات اقتصادی آنها را حل می کند؟ در این مورد با وهاب صدیقی استاد در یکی از پوهنتون‌های افغانستان گفتگو کردم و نخست چنین تحلیل از موضوع دارد.
این درخواست طالبان همزمان با اینکه یک درخواست اقتصادی هست که از بحرانی که فعلا در افغانستان طالبان و مردم افغانستان با مواجه شدن میخوان خود را رهایی ببخشن، از سوی دیگر یک درخواست دیپلماتیک است برای به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه جهانی. پس طالبان با این تیر میخواهند دو نشان را هدف بگیرند، این که همزمان بتونن از وضعیت بحرانی اقتصادی که دامنگیرشان شده و از ماها به این طرف نتونستن حتی معاش کارمندای خود را پرداخت بکنن رهایی پیدا بکنن و از شورش هایی که ممکنه علیهشان در آینده سوی مردم به دلیل فقر ایجاد بشه جلوگیری کرده باشند و صفوف نیروهای خود را به وسیله این حجم پول و دارایی در واقع تقویت کرده باشند و در واقع سازوکارهای تجارتی و اقتصادی بسیار بزرگی را میتونه برای طالبان به بار بیاره. در کنار این مسئله بسیار اهمیت داره که طالبان به نوعی به صورت غیر مستقیم از سوی جامعه جهانی برایشان و به حاکمیتشان به نوعی رسمیت داده بشه و این رسمیت اسباب شناخت دیپلماتیک و سیاسیشان را طی ماهای آینده و یا طی سالهای آینده از سوی جامعه جهانی فراهم بسازه.
خب آقای صدیقی، اگر طالبان از سوی جامعه جهانی بر رسمیت شناخته نشوند و فشارها بالایشان افزایش پیدا بکنند، پیامد چه خواهد بود و در این حال این وضعیت چقدر باعث تقویت روحیه تروریستان به شمول جنگجویان مثل داعش و القاعده در افغانستان شده میتونه؟
اگر طالبان و به نیروهای طالبان از سوی جامعه جهانی کمک نشه، طالبان به تعهدات دیپلماتیکی که با ایالات متحده آمریکا در راستای مبارزه با تروریسم، القاعده و داعش انجام داده بودند نمیتونن پایبند باشه. چون طالبان به این پول نیازمندن تا اینکه بتونن خود را تجهیز بکنن، تقویت بکنن و نیروهای استخباراتی خود را سرپا بکنن، تا اینکه بتونن با گروه داعش در واقع بجنگند.
خب آقای صدیقی، منجمد ماندن حدود 9.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان آیا توافق دوحه میان امریکا و طالبان را تهدید میکنه؟
این یک پیام صریح برای ایالات متحده آمریکا هست که اگر همچنان این مقدار پول مسدود بمانه، احتمال این که طالبان هم از توافقنامه دوحه کنار بکشند به دلیل این که توان مبارزه با تروریسم از آنها به وسیله مسدود سازی این حجم پول گرفته میشه بسیار بالا هست و در واقع فشار دیپلماتیک را میخواهند به این وسیله بر افکار عمومی و به ویژه ایالات متحده آمریکا طالبان وارد بسازند.
وهاب صدیقی، استاد در یکی از پوهنتون‌های افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت حالا 6:46 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. طالبان میگویند در بخش اطلاع رسانی بیشتر کار خواهند کرد. بلال کریمی، عضو رسانه های حکومت طالبان، میگوید آن از اداره هایی که بخش های نشراتیشان غیر فعالند به زودی فعال خواهند شد. در این حال شمار از خبرنگاران از دو برابر شدن محدودیت ها پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اگرچه طالبان میگویند تلاش دارند تا با رسانه‌ها و خبرنگاران همکار باشند، اما بعضی از خبرنگاران شکایت دارند که نسبت به گذشته دسترسی به اطلاعات محدودتر شده است. اسما نگزاد خبرنگار میگوید
ادارات سخنگو ندارند، مرجع اطلاع رسانی ندارن، کسی که بخواید دقل صحبت بکنه وجود نداره. سرپرستایی که برای وزارت‌ها توظیف شدن اکثرا از رسانه می هراسن، رسانه هراسی دارن و صحبت نمی کنن با رسانه ها.
بریال تلاش خبرنگار نیز در این مورد می گوید
یک یا دو سخنگو است. آنها برای ادارات خودشان صحبت می کنن و اگر ما به معلومات ادارات و وزارت های دیگر نیاز داشته باشیم سخنگو ندارن، دسترسی وجود ندارد و ما در این بخش با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
خبرنگاران از طالبان می‌خواهند که در ادارات مختلف برای شریک سازی اطلاعات سخنگویان فعال را بگمارند. قابل یادآوری است که با آمدن طالبان در افغانستان کارهای رسانه‌ای خیلی متاثر شده است. در چند روز گذشته 2 رسانه بسته شده است. رادیو سرحد و تلویزیون ورزشی 3 در ولایت غور. پیش از این اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفته بود بیش از 70 رسانه در کشور بنابر دلایل مختلف بسته شدند. خبرنگاران افغان در حالی از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت می‌کنند که با وجود سخنگویان متعدد برای هر نهاد در زمان حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنار رفته نیست، محدودیت‌های و شکایت‌های فراراه دسترسی به اطلاعات وجود داشتند. تا حدی که در این بخش کمیسیون ویژه نیز کار می‌کرد تا چالش‌های فراراه دسترسی به اطلاعات را از میان بردارد. با این حال کمیسیون دسترسی به اطلاعات نه تنها مورد عدم دسترسی به اطلاعات را با رسانه‌ها به موقع تحت بررسی قرار می‌داد، بلکه مسائل را نیز در مورد پنهانسازی اطلاعات دقیق توسط نهادهای مختلف کشف و پیگیری می‌کرد. شعار آنها این بود که دسترسی به اطلاعات حق مردم است. به این ترتیب نهادهای حامی رسانه ها نیز در گذشته در این مورد بارها صدای خبرنگاران را بلند کردند. بلال کریمی، عضو مطبوعاتی حکومت طالبان، اکنون میگوید اداراتی که بخش نشراتیان فعال نیست و زودی فعال خواهند شد.
بیشتر تلاش می شود که اطلاعات از سوی امارت اسلامی شریک شود. در این بخش کار جریان دارد تا بخش مطبوعاتی ادارات کار خود را شروع نکردن فعال شوند و کمبودی که موجود است رفع شود.
گفتنی است از نزدیک به تهم آمدن طالبان تا حال ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان، با رسانه‌ها چندین نشست خبری داشته است. همچنان تیم رسانه‌ای و کمیسیون فرهنگیشان نیز با رسانه‌ها همکاری‌های خود را نگه داشتند، اما بارها گزارش‌های از رسانه‌ها نشر شدند که در آن گفته می‌شود تلاش کردیم تا در این مورد نظر مقامات حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت حالا 6:50 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، بازی های جام جهانی 20 اوره کرکت در عمان آغاز شده و پس از بازی تیم های میزبان عمان و پاپوا نیوگینی، بازی دوم میان اسکاتلند و بنگلادش ادامه دارد. تا لحظات بعد جزئیات در این مورد. اما پیش از آن، همزمان با آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی در کابل، شهروندان افغانستان از محدودیت های این روند شکایت دارند. آنها میگویند که در حال حاضر توزیع تذکره الکترونیکی محدود به یک مرکز است و تنها برای کسان توزیع می شود که روند بایومتریک را انجام دادند و یا هم ثبت نام کردند. در این حال اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان اعلام کرده که سر از فردا روند توزیع تذکره های الکترونیکی افرادی که روند بایومتریکشان تکمیل شده در 7 مرکز دیگر در کابل آغاز می شود. جزئیاتش در این گزارش.
طالبان پس از بیش از 2 ماه حاکمیتشان در افغانستان به تازگی روند توزیع تذکره های الکترونیکی را با محدودیت های در کابل آغاز کردند. این روند تنها محدود به کسانی می شود که روند بایومتریکشان قبلا تکمیل شده است. شماری از شهران کابل هرچند از آغاز این روند استقبال می کنند، اما می گویند که محدودیت های این روند هنوز هم مشکل زا است. با گفته یانان، در حال حاضر تنها در یک مرکز در منطقه سرای شمالی کابل به افرادی که قبلا روند بایومتریکشان تکمیل کردند تذکره توزیع می شود. محمد طیبی بصیر، باشنده شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت مادرش بیمار است و برای انتقالش به بیرون از کشور به تذکره الکترونیکی و پاسپورت نیاز دارد. او از حکومت طالبان می خواهد که روند توزیع تذکره های الکترونیکی را در همه مراکز و برای همه آغاز کند.
و حال هم که توزیع شناسنامه برقی شروع شده، تا جایی که من خبر دارم تنها در مرکز سرای شمالی فعال شده که البته کافی نیست. ما از امارت اسلامی افغانستان می خواهیم که تا توزیع شناسنامه برقی را تمام مراکزش فعال بسازه تا مشکل مردم حل شود.
مهراب الدین، یکی دیگر از باشندگان شهر کابل، می گوید با آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی در مرکز سرای شمالی، صدها تن شبانه روزی در پشت این مرکز صف بستند تا تذکره هایشان را به دست آورند.
تنها در وسط کابل که یک شهر خیلی بزرگ است و پرنفوذ، تنها مرکز که مسرای شمالی است اینجا باز شده و خیلی مردم از چند جای کابل، از تمام جای کابل اینجا می آیند. 2 شب 3 شب نوبت می گیرند که در یه هوای سرد واقعا خیلی مشکل است. و دیگه ای که آن در کسانی که فرم از قبل خانه پوری نکردند و نگران از این هستند اگر اینچنین دوام کنه آنها چگونه و می توانند تذکره بدست بیاورند.
او هم از رهبری طالبان می خواهد که این روند را سراسری بسازد. سخنگویان گروه طالبان به پرسش های رادیو آزادی در پیوند به شکایت های مردم پاسخ ندادند، اما اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان این روز یک شنبه با نشر اعلامیه گفته است که روند توزیع تذکره الکترونیکی در 7 مرکز دیگر در کابل فردا دوشنبه آغاز خواهد شد. این اداره از مرکزهای VIP، کارت سه، مکروریان اول، کارت پروان، افشار، سینما پامیر و مرکز دومی احمد شاه بابا مینا به عنوان مراکز یاد کرده که فردا روند توزیع تذکره الکترونیکی در آنها آغاز می شود. اداره ملی احصائیه و معلومات افزوده که این روند تنها برای افرادی است که قبلا روند بایومتریکشان تکمیل شده است. با سقوط کابل به دست طالبان و حاکمیت این گروه، خدمات دولتی به ویژه توزیع پاسپورت و تذکره برای مدت 2 ماه متوقف شد. اما حالا که این روند آغاز شده، با محدودیت های همراه است و این موضوع برای بسیاری ها چالش ها است.
شنونده عزیز، بازی های جام جهانی 20 اوره کرکت امروز در عمان آغاز شد. در نخستین بازی تیم عمان توانست پاپوا نیوگینی را شکست دهد. در حال حاضر بازی دوم میان اسکاتلند و بنگلادش ادامه دارد. اسکاتلند در بیتینگ هست. در اوور سوم توانسته 16 دوش بگیرد و یک بازیکنش را هم از دست بدهد. در این رقابت ها 16 تیم اشتراک دارند و افغانستان هم جز از رقابت کننده هاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آغاز بازی های جام جهانی 20 اوره کرکت پس از 1 سال تاخیر. مرحله نخستین بازی ها با میزبانی هندوستان در عمان و مرحله دوم آن در امارات متحده عربی برگزار می شود. انتظار می رفت این بازی بزرگ جهانی در سال 2020 میلادی انجام شود، اما شیوه ویروس کرونا اجازه آن را نداد. افغانستان از قبل با مرحله نخستین بازی ها را یافته است و در گروپ بی با تیم های هندوستان، پاکستان، نیوزیلند و با دو برنده مرحله نخست رقابت خواهند کرد. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی برای شرکت در این رقابت ها تمرینات زیادی را انجام داده است و امیدوار است که بازیکنان دستاورد خوبی داشته باشند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان کرکت تیم کرکت افغانستان برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2022 تمرینات زیاد انجام دادند. این تمرینات را در کابل و بعدا در قطر انجام دادند و حالا تیم ما به امارات متحده عربی رسیده است.
متحده عربی امارات رسیده ده.
افغانستان در بازی نخست خود در مرحله اول در 25 اکتبر در شارجه بازی می‌کند و بعدا در 29 اکتبر در برابر پاکستان به میدان خواهد رفت. در همین حال علاقمندان کرکت آرزو دارند که بازیکنان افغان در این بازی دستاورد خوب داشته باشند. منصور و فریدون دو تن از علاقمندان کرکت:
تیم کرکت رفتن بخیر به جام جهانی رفتن، ان شاء الله خاص خدا باشه بخیر دست پر بر بگردن و یک دستاورد خوب بر افغانستان بیارن. ان شاء الله پاکستان هم شکست بدن، دیگر مملکت های دیگر هم شکست بدن، خوش میشیم.
امیدوار هستیم که تیم افغانستان دست پر با افغانستان برگرده و تیم های دیگر شکست بده و نام افغانستان در سطح جهان بلند کنه.
مرحله اصلی جام جهانی 2022 کرکت میان 12 تیم در دو گروه انجام می شود. در گروه نخست استرالیا، انگلند، آفریقای جنوبی و ویست اندیز و دو تیم برنده گروه الف مرحله نخست بازی خواهند کرد. همچنان در این رقابت ها در گروه دیگر افغانستان، پاکستان، هندوستان، نیوزیلند و دو برنده گروه بی برای پیش گرفتن از هم دیگر سفارایی خواهند کرد. جام جهانی 2022 کرکت برای اولین بار در سال 2007 انجام شد که با پیروزی هندوستان پایان یافت. بعد جام این بازی ها را در سال 2009 پاکستان، در سال 2010 انگلند، در سال 2012 ویست اندیز، در سال 2014 سریلانکا و در سال 2016 میلادی باز هم ویست اندیز به دست آورد.
رنگ‌های زندگی.
نام عبدالبصیر است، باشنده میرواج کوت.
خودت چی کار و وظیفه داری؟
بعد کار و وظیفه ندارم، دیقان هستم، در باغ کار میکنیم.
میشه بر ما بگوین که شما مثلا گفتین که کار دیقانی و زمینداری، در مورد این کارتان بگوین که مثلا باغ دارین، زمین دارین و زیادتر چی کشت میکنین و چی حاصلات را در فصل خزان میبردارین؟
در فصل تابستان هم گندم و همیگه پاز، در فصل زمستان یا خزان که بگویم تاکداری است از ما. تاکای انگوری است، انگور داریم.
کدام نوع انگورا را بیشتر در شمالی مثلا حاصلات خوب داره و انگور چطور است فروشاتش؟ و حال که گفتین فصل چیدن انگور است، فروشاتش چطور است؟
کدامان ما یا در بسته شمالی انواع انگور زیاد است، اما انگوری که تجارتی است یا زیاد تجارا به خارج صادرش میکنن، یکی به نام انگور کشمشی میگن، دیگه به نام انگور شندلخانی میگن. که نمیقدر میدونه و انگور مام داریم که در باغ ما هست و چیز قیمتش هم خوب است، یک خروار 16,000، 15,500، 16,000، همین قسم چیست، قیمتش خوب است، جمع‌آوری میکنیم و نگاسلات ما امسال خوب بوده.
کدام نوع انگور است که او بیشتر دوام کنه مثلا تا آخرای خزان باشه در تاک؟
همین کشمشی و شندلخانی هم که گفتیم هم دوام میکنه، اما زیادتر از این انگور دیگه است به نام طایفی، این بسیار دوام میکنه و حتی در زمانهای وقت حالا رواجش هست، منطقه به قسمی که سابق بود کنگینه میکنن، حتی زمستان هم این انگور نگهداری میکنن و تا تقریبا تا ماه عمل.
تشکر، سلامت.
سپاسگزار شما هم شنونده های عزیز که در برنامه های امروز رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از طاهر روشان همکار بخش فنی ما. طوری که میدانید حالا ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شد و پس از ساعت 7 البته برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی امین امواج آغاز خواهد شد و دقیقا پس از 12 ساعت دیگر دوباره با شما خواهیم پیوست. همیشه خوش و خوشحال بمانید و خدا نگهدار هر یک شما.